صفحه 149. در 3 سالگی ماندی دقیقا می دانست چگونه در تمام مسائل، نه صرفا غذا خوردن، حرف خود را به کرسی بنشاند. بله، او اسلحه بزرگی داشت، یک حنجره شگفت‌انگیز. تنها کاری که او باید انجام می داد این بود که فریادی گوشخراش برآورد تا تمام اعضای خانواده بلافاصله به زانو درآیند و او از عذاب شام خوردن با خانواده در امان بماند. و از آنجا که خانواده فکر می کرد در دام قشقرق‌های ماندی اسیر شده است، به من مراجعه کرد. البته که آنها در دام افتاده بودند، اما نه در دام قشقرق‌های او، بلکه در دام نگرانی درباره قشقرق‌های او. مادرش درباره طغیان خشم او می گفت اون به هیچ وجه حاضر نیست سر میز شام حاضر بشه. ما هم تقریبا تسلیم شدیم. از آنها پرسیدم اگه ماندی نتونه حرف خودشو به کرسی بنشونه، بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته چیه؟ مادر بلا فاصله جواب داد ما حتی تصورش رو هم نمی کنیم. اون انقدر سر و صدا راه میندازه که ما بالاخره تسلیم میشیم و در عوض بهش اجازه میدیم تلویزیون تماشا کنه. فکر نمی کنم بتونم این صحنه رو تحمل کنم. بنابراین می خواهید بگویید بدترین حالت این است که اون داد و بیداد راه می اندازه؟ آخه تا خودتون نبینید باور نمی کنید. اون جیغ‌های وحشتناکی می کشه. یه بار چنان جیغ کشید که تا 3 روز گلوش گرفته بود. قبل از آن که من چیزی بگویم، پدر خانواده پیش قدم شد و گفت صبر کن ببینم. آیا جیغ کشیدن اون تا این حد بده؟ آیا این واقعا بدتر از درسیه که با تسلیم شدن به خواسته های ماندی به اون میدیم؟ منظورم اینه که میتونیم جیغ کشیدن جزئی اون رو تحمل کنیم. اینطور نیست؟ بعد سکوت بر جمع ما سایه انداخت. بهترین راه برای چیدن میز این است که خونسردی خود را حفظ کنیم، حتی زمانی که فرزندانمان ظاهرا از کنترل ما خارج میشوند. تنها در این صورت است که میتوانیم عاقلانه تصمیم بگیریم. فقط هنگامی که آرامش داریم می توانیم تصمیم بگیریم که در پاسخ چنین رفتارهایی چه جریمه یا تاوانی باید اعمال شود. این موضوعی است که در فصل بعد به آن می پردازیم. سوالهایی برای تأمل بیشتر. 1. وقتی گفته می شود بچه را سر جای خودش بنشانیم، چه تصوری به ذهن شما خطور می کند؟ 2. فرزندانتان چقدر باید به شما احترام بگذارند تا شما اقتدار خود را اعمال کنید؟ چگونه باید رفتار کنید تا چنین احترامی را کسب کنید؟ 3. دوست دارید چه آداب یا مقرراتی در خانواده شما رعایت شود؟ در حال حاضر چه اصلی در خانواده شما رعایت می شود که دوست دارید ادامه پیدا کند؟ 4. چه عاملی باعث می شود که نتوانید نقش خود را به عنوان شخصی که کنترل اوضاع را در دست دارد کاملا بپذیرید؟ 5. آیا والدینی را می شناسید که بین اقتدار بر فرزندان و احترام به آنها تعادل ایجاد کرده باشند؟ این والدین چگونه می توانند در شما این انگیزه را ایجاد کنند تا روشی مشابه آنها پیش بگیرید؟ صفحه 152، فصل 9. اجازه دهید پیامدها فریاد بکشند. اگر قرار باشد یک بار دیگر زندگی را از سر بگیرم، دوباره مرتکب همان اشتباهات خواهم شد، اما این بار زودتر. تالولا بانکهد، بازیگر. زندگی تو هم با اشتباه نه تنها شرافتمندانه تر، بلکه مفیدتر از زندگی است که در آن هیچ کاری انجام ندهی. جورج برنارد شاو، نمایش نامه نویس. والدین مهمترین و مؤثرترین راهکار انضباطی دنیا را در اختیار دارند. اجازه دهید حتی آن را برجسته تر هم بکنیم. مؤثرترین روش آموزشی که تاکنون کشف یا تدوین شده است در سرانگشتان والدین قرار دارد. البته که این روش شیوه نظامی نیست. یگانه راهکار مهم آموزشی و تربیتی پدیده ایست که در تار و پود خود زندگی نهفته است و به صورت ساده چنین تعریف می شود. هر انتخابی، کوچک یا بزرگ، پیامدی دارد. این حقیقتی اساسی در زندگی است. بی تردید شما از جنبه های گوناگون با این حقیقت آشنا هستید. مثلا امواجی را که با افتادن قطره‌ای کوچک در دریا ایجاد می‌شوند دیده اید و نیز ممکن است شنیده باشید که حتی بال زدن پروانه هم در ایجاد گردبادهای بزرگ مؤثر است. هر عملی که از ما سر می‌زند در پاسخ به میلیون‌ها عملی است که پیش از آن رخ داده است و به میلیون‌ها رفتار بعد از آن می‌انجامد. هر انتخابی، کوچک یا بزرگ، پیامدی دارد و این حقیقتی اساسی در زندگی انسان است. آیا می دانید چه چیز بیش از همه برای یک رهبر احترام می آورد؟ صفتی که باعث کمال و پختگی در افراد خودگردان می شود، یعنی توان پذیرش مسئولیت رفتار خود، صرف نظر از عواملی که آن رفتار را به وجود آوردند. این چیزی است که همه ما برای فرزندانمان می خواهیم. همه ما می خواهیم فرزندانمان جایگاه خود را در زندگی بیابند و از تمام عواملی که بر انتخابها و تصمیمات آنها تأثیر می گذارد آگاه باشند و به مدد این آگاهی مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرند و با متانت پیامدهای خوب یا بد آن را بپذیرند. این پختگی و کمالی است که ما برای فرزندان خود می خواهیم. این همان خودگردانی است که قبلا درباره آن صحبت کردیم. خبر خوب این که همانطور که پیش از این گفتم، اولین ابزار پرورش چنین رشدی در کودکان در سرانگشتان خود والدین قرار دارد. این ابزار و توان بزرگتر و نیرومندتر از شماست و هر لحظه می توانید آن را به کار گیرید. آیا می خواهید فرزندتان طوری باراید که پیامد رفتارهای خود را بپذیرد؟ بنابراین تنها کاری که باید انجام دهید این است که وجود این پیامدها را در خانه خود بپذیرید. به همین سادگی. اما خبر بد این که اگر قرار باشد در خانه خود پذیرای پیامد رفتارها باشیم، ابتدا باید یاد بگیریم که اول خودمان پذیرای آن پیامدها باشیم. ولی انسان‌ها از همان ابتدا سعی می‌کنند از آن اجتناب کنند. اما شما با خواندن این کتاب نشان داده اید که مایلید عواقب اعمال خود را بپذیرید و از همین جا یادگیری این مهارت را آغاز کرده اید. اما کار از این به بعد سخت‌تر می‌شود، زیرا شما باید بتوانید شاهد آن باشید که فرزندتان عاقبت کار خود را تحمل می‌کند. حقیقتی درباره پیامد رفتارها. ماریان، مادری مطلقه و صاحب 4 فرزند، الگوی ارتباطی آزاردهندهی با دخترش جولیا داشت. ظاهراً صبحها رفته رفته برای هر دوی آنها عذاب‌آورتر می شد. مدرسه جولیا به خانه نزدیک بود، اما او ترجیح می داد مادرش سر راه خود به محل کار او را با ماشین به مدرسه برساند. هر روز صبح جولیا گریه سر می داد و در حاضر شدن تنبلی می کرد و مادرش هم با قرولند و فریاد زدن واکنش نشان می داد. این الگو که احتمالاً شما همان را تجربه کرده اید مدت‌ها ادامه داشت و به روابط آنها لطمه می‌زد. اما یک روز صبح ماریان تصمیم گرفت به جای غر زدن و فریاد کشیدن بر رفتار خود تمرکز کند. او تصمیم گرفت نقش خود را در این الگو کنار بگذارد. از این رو به دخترش گفت: جولیا، من تا 10 دقیقه دیگه میرم. اگه حاضر نشده باشی منتظرت نمیمونم. حالا خودت باید تصمیم بگیری که میخوای با من بیای یا نه. البته این گفته ماریان نه به صورت تهدیدی خشم‌آلود بود و نه درخواستی مضطربانه برای خاطر مامان. او با آرامش و وضوح قصدش را بیان کرد و در عمل نشان داد که این جولیاست که باید تصمیم بگیرد. میتوانید حدس بزنید آن روز چه اتفاقی افتاد. 10 دقیقه گذشت و ماریان رفت. حالا جولیا باید خودش جور خود را میکشید. ماریان میگوید که آن روز واقعا دیگر به جولیا فکر نکرد تا اینکه خودش حوالی ظهر به او زنگ زد. مامان ناهار چی بخورم؟ مگه پول نداری از بوفه غذا بخری؟ جولیا با لحنی حق به جانب جواب داد: مامان من مدرسه نیستم. تو منو نبردی، یادت نیست؟ ماریان گفت: جولیا، همین الان میری مدرسه. در ضمن من برای معلمت یادداشت نمی‌نویسم. اینطوری غیبتت غیر موجه میشه. بهتره همین الان بری، وگرنه بیشتر از این از درس و مشق جا میمونی. فعلا خداحافظ. بعد گوشی را گذاشت و دیگر به خانه زنگ نزد تا ببیند دخترش چه کرده است. در عوض به کاری که باید در محل کار انجام میداد توجه کرد. وقتی ماریان به خانه برگشت، متوجه شد که جولیا به مدرسه نرفته است و یک غیبت غیر موجه دارد. طبق مقررات مدرسه، او از درس‌های آن روز نمره 0 گرفته بود. ماریان فکر کرد که خوب شد. به این ترتیب او درباره مسئولیت شخصی خود درس می‌گیرد. جولیا لب و لوچه‌اش را برچید و غرغر کرد، اما این کار او بیشتر از یک اعتراض معمولی نبود. او آنقدر درباره مراسمی که قرار بود در مدرسه برگزار شود هیجان زده بود که نمی توانست زیاد به این موضوع فکر کند. حال ماجرا جالبتر می شود. جولیا علاوه بر این که درباره پیامد غیبت غیر موجه، یعنی کلی صفر و عقب ماندن از درسها، درس عبرت گرفت، در روز جمعه یک درس دیگر هم گرفت. اگر دانش آموزی در هفته مراسم غیبت غیر موجه داشت، نمی توانست در مراسم شرکت کند. بنابراین جولیا از شرکت در مراسم محروم شد. حتما می توانید واکنش جولیا را تصور کنید. شیون و زاری کردن، فریاد زدن و غصه خوردن. البته او مادرش را مقصر می دانست، چون می توانست آن روز صبح منتظر بماند تا او حاضر شود یا روز بعد دلیل ظاهرا موجهی برای مدرسه بنویسد. شاید هنوز هم دیر نشده بود. حتی برادر بزرگتر جولیا هم با او ابراز همدردی می کرد. او بزرگترین فرزند خانواده بود و به گفته ماریان طی این سالها او و جولیا هرگز نتوانسته بودند با هم کنار بیایند. اما حالا خواهر کوچکش را در آغوش گرفته بود و به مادرش التماس می کرد اگر می تواند فکری بکند. حالا ماریان با مشکل دیگری روبرو شده بود. او خوشحال بود از اینکه بالاخره توانسته است محکم بایستد و تسلیم خواسته های جولیا نشود. او تصمیم گرفته بود این الگوی خسته کننده و تکراری را کنار بگذارد و به جای تلاش بیهوده برای تغییر رفتار جولیا بر خودش تمرکز کند. او جدی با این موضوع برخورد کرده بود. جولیا هم تصمیم گرفته بود ترفند همیشگیش را به کار ببرد، اما از پذیرفتن عواقب آن خودداری می کرد. ماریان می توانست مثل گذشته غر بزند، فریاد بکشد و در نهایت تسلیم بشود، اما این کار را نکرد. او تصمیم گرفت نقش خود را کنار بگذارد و اجازه دهد جولیا خود تصمیم بگیرد. جولیا می توانست دو انتخاب متفاوت داشته باشد که هر کدام پیامد خود را داشت. در واقع ماریان با درک و تصدیق این موضوع جایگاه جولیا را به اون نشان می داد و آنچه جولیا با اختیار خود و حریم خصوصیش انجام می داد به خودش مربوط بود. اما حالا جولیا، خواهرها و برادرش اینطور فکر نمی کردند. همه آنها می خواستند که مادر تسلیم شود و مشکل را حل کند و هر کاری از دستش برمی آید انجام دهد تا جولیا از این وضعیت خلاص شود. همه آنها با ناراحتی فریاد می کشیدند تا مادر کاری بکند. ماریان در مقابل خشم و ناراحتی فرزندانش باید به این سوالها پاسخ می داد. در واقع هر پدر و مادری که تصمیم می گیرد در روش تربیتی خود از حق انتخاب و پیامدهای آن استقبال کند، باید به این پرسشها پاسخ دهد. آیا تنبیه متناسب با خطا بود؟ در اینجا کار خطا کدام است؟ دیر آماده شدن برای مدرسه رفتن؟ نادیده گرفتن محدودیت زمانی مادر؟ تصمیم به نرفتن در حالی که پیاده رفتن ممکن بود؟ برخورد احساسی کودکان این گونه است. آیا جولیا مستحق بود از مراسم جشن محروم شود؟ اما راه اصولی مطرح کردن و پاسخ دادن به این پرسش از این قرار است. آیا از دست دادن این فرصت نتیجه طبیعی یا منطقی تصمیم جولیاست؟ قانون مدرسه اینطور میگوید. پس مطلب واقعی اینجاست. پیامد یا عواقب تصمیمات همیشه در قلمرو والدین قرار ندارند. واقعیت این است که نتیجه کارهایی که فرزندانمان انجام می‌دهند از کنترل ما خارج است. هرچه فرزندان ما بزرگتر می‌شوند، مراجع صاحب نفوذ دیگری پیامد کارها را تعیین می‌کنند و در این مورد ماریان نمی‌توانست از خود رأی صادر کند. جا دارد اینجا با نظریه تلقیح راجر آلن و ران روز در خصوص پیامد رفتارها آشنا شویم. آنها در کتاب خود به جا و سنجیده این سوال را مطرح می کنند. چگونه خود را نسبت به بیماری سرخک مسئول می سازیم؟ با تزریق دوز کوچکی از میکروب آن. همین مطلب در مورد پیامد و نتیجه کارها صدق می کند. هرچه کودکان ما بیشتر با عواقب اندک قانون شکنی های کوچک خود روبرو شوند، کمتر دچار خطاهای بزرگ و عواقب شدید آنها می شوند. نظر ما این است که هرچه فرزندان ما زودتر با قانون هرچه بکاریم همان را درو خواهیم کرد آشنا شوند، کمتر مجبور می شوند به موازات رشدشان تاوانهای سنگینتری برای خطاهای بزرگتر خود پس دهند. هرچه کودکان ما بیشتر به عواقب اندک قانون شکنی های کوچک خود روبرو شوند، کمتر دچار خطاهای بزرگ و عواقب شدید آنها می شوند. هرچه کودکان ما بزرگتر می شوند، قلمرو مراجع اقتداری که با آن روبرو می شوند نیز بزرگتر می شود و از قلمرو مامان و بابا فراتر می رود و مجازات هایی که از ناحیه آنها برای خطاها اعمال می شود شدیدتر است. اینجاست که شما به عنوان یک پدر یا مادر باید تشخیص دهید که آیا می توانید یا باید پادرمیانی کنید یا نه. در مورد ماریان، هر گونه وساطت و مداخله‌ای قاطعیت او را به مخاطره می انداخت. زیرا در این صورت مجبور می شد حرفی را که به دخترش زده بود پس بگیرد و به دروغ به اولیای مدرسه بگوید که جولیا مریض بوده است. از این رو ماریان تصمیم گرفت پیامدهای تصمیم خود را بررسی کند. اگر تسلیم شود چه درسی به دخترش خواهد داد؟ اگر قاطع بایستد چه؟ با هر یک از این انتخاب‌ها روابط آنها به چه صورت در خواهد آمد؟ مهمتر از همه این که او درباره احترام به خود چه درسی به کل اعضای خانواده خود خواهد داد؟ محافظت کردن یا مواجه ساختن؟ مبارزه واقعی؟ ما دوست نداریم شاهد خطا کردن فرزندانمان باشیم. در ضمن دوست هم نداریم وقت و انرژی صرف کنیم و مقررات را اعمال کنیم. در نتیجه فریاد می‌زنیم، تهدید می‌کنیم و امیدواریم که نتیجه بگیریم. یعنی امیدواریم که فریادهای ما آنها را وادار کند که مطابق میل ما رفتار کنند. وقتی نتیجه نمی‌گیریم، بیشتر فریاد می‌زنیم و بعد این فریاد کشیدن خود به صورت یک اصل در می‌آید، اما یک اصل بی‌ثمر. همه ما این حقیقت را تشخیص می دهیم. هیچ کس با فریاد کشیدن چیزی یاد نمی گیرد و رشد نمی کند. ولی چه کار دیگری می توان انجام داد؟ اگر می خواهیم تغییر رخ دهد، باید اجازه دهیم پیامد کارها فریاد بکشند. می توانیم کنار بکشیم و اجازه دهیم نتایج و پیامدها کار خود را بکنند. چگونه؟ خب حتما می توانید پاسخ را حدس بزنید. یاد بگیرید که خونسرد باشید. اما قبل از آن باید واقعا علاقه‌مند باشید که به جای تمرکز بر اصلاح اشتباهات فرزندانتان خود را آرام سازید. این سوال به شما کمک می‌کند تا با نگرانی خود روبرو شوید. چگونه می‌توان بین محافظت از فرزندان در مقابل خطرات زندگی و مواجه ساختن آنها با درس‌های زندگی تعادل برقرار کرد؟ به نظر من این سوال نه تنها سوال مشکلی است، بلکه مهمترین سوالی است که همواره باید آن را پیش رو داشته باشیم. البته پاسخ بسته به کودک، موقعیت و مرحله رشد او فرق می‌کند. اما خود سوال هرگز تغییر نمی‌کند. برای مثال شما هرگز کودک 2 ساله‌ای را در خیابان رها نمی‌کنید تا با تصادف با اتومبیل یاد بگیرد که نباید در خیابان بازی کند. اما وقتی این کودک 17 ساله می‌شود چطور؟ او اوقات زیادی دست به فرمان و در بدترین شرایط ترافیکی در خیابان به سر می برد و شما نمی توانید تمام مدت با او باشید. البته می توانید دعا کنید که او هرگز تصادف نکند یا جریمه نشود. اما نظریه تلقیح را از یاد نبرید. هرچه کودک زودتر با درس‌های زندگی مواجه شود، بعدها نیاز کمتری به درس‌های سخت زندگی واقعی خواهد داشت. اما عده‌ای اغلب آنقدر غرق نگرانی می‌شوند که همیشه اینطور پاسخ می‌دهند: من می‌خواهم فرزندم را از تمام خطرها حفظ کنم، حتی اگر لازم باشد که اجازه ندهم از تجربه‌های زندگی درس بگیرد. من این بخش از کارتون نمو را خیلی دوست دارم که پدر نمو در غم گم کردن پسرش گریه می‌کند. او به دوری که در پیدا کردن پسرش به او کمک می‌کند می‌گوید: اما من به او قول داده بودم که هیچ اتفاقی برایش نیفتد. دوری بعد از یک مکث جالب جواب می‌دهد: اما این کار عاقلانه‌ای نبود. نگرانی به ما می‌گوید که به هر قیمتی از فرزندانمان محافظت کنیم. هر کاری می توانیم برای موفقیت آنها انجام دهیم تا به مسئولیت خود برای زنده و سالم نگه داشتن آنها عمل کرده باشیم. نگرانی به ما می گوید که ناگوارترین امر قابل تصور این است که فرزندانمان رنج را تجربه کنند. بنابراین بهترین کار این است که هر کاری از دستمان برمی آید انجام دهیم تا این اتفاق نیفتد. حتی اگر لازم باشد در محافظت از آنها راه افراط را پیش بگیریم. حتی اگر لازم باشد آنها را زندانی کنیم و نگذاریم از مقابل دید ما کنار روند. حتی اگر لازم باشد مقررات را نادیده بگیریم و اجازه ندهیم آنها با پیامد کار خود روبرو شوند. و حتی اگر لازم باشد با آنها کمک کنیم از روبرو شدن با نتیجه کار خود خودداری کنند. همسر من به عنوان دبیر مراکز پیش دانشگاهی از این فرصت برخوردار است که با بعضی از نوجوانان بسیار باهوش و موفق کار کند. همانطور که می‌دانیم این نوجوانان و نیز خانواده‌هایشان فشار زیادی را تحمل می‌کنند. آنچه همیشه او را متعجب می‌سازد، تلاش و فشار بیش از حدی است که بعضی از والدین متحمل می‌شوند تا فرزندانشان پیامدهای قطعی انتخاب‌های خود را تجربه نکنند. بعضی از والدین که احساسی با مسائل برخورد می‌کنند، نهایت سعی خود را می‌کنند تا فرزندشان عواقب کار خود را تجربه نکند. مثلا از مدرسه تقاضا می‌کنند به فرزندشان یک فرصت دیگر بدهد یا تکالیف او را تمام می‌کنند. اما نکته جالب این است که این والدین تحت لوای درس و تحصیل فرزندشان فرصت یادگیری را از او می‌گیرند. عبرت گرفتن از اشتباهات مؤثرترین شکل ممکن آموزش است. اخیراً ماجرای پدری را شنیدم که حتی فکرش را هم نمی کرد پسرش با تجربه سختی چیزی یاد بگیرد. همه پسرش را به عنوان یک راننده بی احتیاط می شناختند، حتی دوستانش. پس از جریمه های مکرر، بالاخره گواهینامه رانندگی او به علت سرعت غیر مجاز توقیف شد. در اینجا بود که نگرانی پدر اوج گرفت. از قضای روزگار پدر قاضی بود و تصمیم گرفت با استفاده از نفوذ خود قضیه جریمه را منتفی کند. دوستان پسرش میگویند حالا او خطرناکتر از گذشته رانندگی میکند. آنها واقعا میترسند کنار او بنشینند چون گمان میکنند ممکن است او کسی را بکشد. حفظ خونسردی در عین مشاهده خطاها. در شعری شنیدم که تو فقط یک انسانی و انسان جایز الخطاست. یادگیری از رهگذر انتخاب‌هایی که انجام می‌دهیم با ارزش است. ما تصمیم می‌گیریم تا دیر وقت بیرون بمانیم و بعد به عنوان تنبیه مدتی از بیرون رفتن با دوستانمان محروم می‌شویم. اما اکثر ما بی‌تردید دوست داریم و واقعاً دوست داریم که فرزندانمان بدون مرتکب شدن اشتباه یاد بگیرند. فکرش را بکنید در این صورت چقدر زندگی دلنشین می‌شد. آنها همیشه عاقلانه رفتار می‌کردند و هرگز لازم نبود برای درس گرفتن رنج و عذابی را تحمل کنند. آنها عاشق تجربه و خردمندی والدینشان بودند و به آن احترام می‌گذاشتند. بنابراین هرگز لازم نبود هنگام اعمال محدودیت‌ها معذب باشیم. دیگر لازم نبود مقرراتی را در مورد آنها اجرا کنیم که در واقع خود ما را محدود می‌کنند. و دیگر لازم نبود شاهد آن باشیم که فرزندانمان مرتکب همان اشتباهاتی شوند که ما در گذشته مرتکب شده ایم و این قسمت آخر واقعا عالی است. تا کنون چند بار گفته یا شنیده اید که نمی خواهم فرزندانم اشتباهات من را تکرار کنند. من فقط می خواهم فرزندانم کمی به عقل و تجربه من احترام بگذارند. این دو جمله بازگو کننده مهمترین آرزوی تمام پدرها و مادرهاست، به ویژه آنها که صاحب فرزند نوجوان هستند. وقتی والدین مشاهده می کنند که فرزندشان تصمیم احمقانه ای گرفته است که به راحتی می توانست از آن اجتناب کند، بسیار خشمگین می شوند. ای بسا ما خود کاری را انجام داده ایم و با نتایج منطقی آن آشنا هستیم و اگر فرزندانمان از تجربه ما استفاده کنند، هرگز دچار عواقب آن نخواهند شد. در این صورت ما نیز دچار مشکل نخواهیم شد. آیا بهتر نیست که فرزندانمان قبل از دیر آمدن به خانه به ما تلفن کنند؟ آیا اگر به موقع تکالیف خود را انجام دهند، از آن همه ناراحتی که بعداً پیش می آید جلوگیری نخواهد شد؟ در این صورت دیگر این همه دردسر به وجود نمی آمد. وقتی شاهد تصمیم گیری های ضعیف فرزندانمان هستیم، حفظ خونسردی بسیار دشوار می شود. اما اگر قرار است در حلقه ارتباط با کودکانمان تأثیر و نفوذ خود را حفظ کنیم، این مهمترین کاری است که باید انجام دهیم. وقتی آنها از روی نادانی کاری می کنند یا تصمیمی می گیرند، چه اتفاقی می افتد؟ وحشت می کنیم، واکنش هیجانی نشان می دهیم و فریاد می کشیم. در ضمن به یاد داشته باشید که محتوای فریاد ما صرف نظر از کلماتی که از دهان ما خارج می شود این است: من را آرام کنید. من نمی توانم با کاری که شما انجام داده اید کنار بیایم. من نمی توانم این حقیقت را بپذیرم که باید دستگلی را که شما به آب داده اید اصلاح کنم. اما برای یک لحظه فکر کنید که وقتی فرزندتان مرتکب اشتباهی می شود، که همواره چنین خواهد شد، دلتان می خواهد کجا باشید؟ می خواهید کجای حلقه ارتباطی خود قرار داشته باشید؟ آیا می خواهید فراتر از آنها بایستید؟ منتظر بمانید تا به اشتباه خود اعتراف کنند، اظهار پشیمانی کنند و تصدیق کنند که حق با شماست؟ من که به تو گفته بودم. بدانید که هرگاه این کلمات خرد کننده را در هر ارتباطی به کار می برید، در همین جایگاه قرار دارید. بعد وقتی فرزندانمان درباره مشکلاتشان با ما حرف نمی زنند یا درباره تصمیمات خود به ما دروغ می گویند، شکایت می کنیم. البته تعجبی هم ندارد. وقتی فرزندتان مرتکب خطا می شود، دوست دارید در چه جایگاهی باشید؟ شاید بخواهید در حلقه ارتباط با آنها از جایگاه دیگری برخوردار باشید. مثلا شاید نقطه مقابل جایگاه قبلی، یعنی مادون آنها قرار بگیرید. این زمانی است که تصمیم می گیرید به آنها کمک کنید تا از عواقب کار خود فرار کنند. حال چه واکنش احساسی نشان دهید؟ فعالانه برخورد کنید، مثلا با مدرسه درگیر شوید، و چه منفعلانه برخورد کنید؟ به طور مثال اجرای مقررات و حدود خانه را نادیده بگیرید. شما پایین تر از آنها قرار دارید و آرزو می کنید که آنها با مشاهده خطری که به خیر گذشت درس عبرت بگیرند و دیگر مرتکب آن اشتباه نشوند. بعد هم گله می کنید که آنها به شما احترام نمی گذارند و از تجربیات شما استفاده نمی کنند. راستی چرا باید این کار را بکنند؟ شما پایین تر از آنها قرار دارید. تعجبی ندارد اگر آنها فقط برای نجات پیدا کردن از مخمصه ها به شما مراجعه می کنند. اما اگر اجازه دهید رابطه علت و معلولی در خانه شما جریان پیدا کند و هر کس با پیامد کار خود روبرو شود، موضعی کاملا متفاوت انتخاب می کنید. در این صورت شما تصمیم می گیرید که در زندگی نقش راهنما را به عهده بگیرید و در حینی که فرزندانتان تلاش و مبارزه می کنند، در کنارشان گام بردارید. شما مسند رهبر و راهنمایی را انتخاب می کنید که واقعا در نقش خود فعال است. تصدیق می کنید که قانون عمل و عکس العمل یا هرچه بکاریم همان را درو می کنیم، نیرومندتر و بزرگتر از شما، نگرانی شما و طغیان‌های عاطفی فرزندتان است. این جایگاهی بود که ماریان تصمیم گرفت برای خود انتخاب کند. او تصمیم گرفت خونسردی خود را حفظ کند، در تصمیم خود ثابت قدم باشد و در جریان رنجاوری که برای دخترش پیش آمده بود، ارتباط و اتصال با او را حفظ کند. حتی زمانی که جولیا از فرط ناراحتی ناله و زاری می کرد و از حرص و عصبانیت می جوشید، ماریان آرامش خود را حفظ کرد. از سخنرانی کردن و پند و اندرز دادن خودداری کرد. جولیا را سرزنش نکرد و حتی از او نخواست که آرام باشد. در عوض او با وضوح و آرامش درباره جایگاه خود در این ماجرا، اینکه چه کاری از دست او ساخته است یا نیست، صحبت کرد. به او گفت که از وضعیتی که پیش آمده ناراحت است و هرگاه جولیا بخواهد حرف بزند یا فقط گریه کند، حاضر است کنار او باشد. او حتی به جولیا پیشنهاد کرد که حاضر است به جای مراسم او را به سینما ببرد. پیامدها همواره امکان شناخت حقیقت و کسب تجربه و یادگیری را برای ما فراهم می‌کند. هرچند آنها اغلب موجب درد و رنج، شرمندگی و ندامت می شوند، اما وجودشان به ما کمک می کند تا خود رشد کنیم و به رشد فرزندانمان کمک کنیم. سوالهایی برای تأمل بیشتر. 1. چگونه بین محافظت از فرزندان خود در مقابل مخاطرات زندگی و مواجه ساختن آنها با درسهای زندگی تعادل برقرار می کنید؟ 2. سعی کنید از کودکی خود موردی را به یاد آورید که از پیامد کار خود درس سختی آموخته اید. چه درسی آموخته اید؟ در این ماجرا چه کسی در کنارتان به شما کمک کرد تا آن سختی را پشت سر بگذارید؟